ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس پلیس تهران میگوید یک تهدید کننده به اسید پاشی را بازداشت کرده است. انتخابات زودهنگام پارلمان اوکراین از امروز یکشنبه آغاز شد. و سرپرست وزارت علوم درخواستا برای عذرخواهی این وزارتخانه در ارتباط با بورسیهای غیرقانونی را رد کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. حسین ساجدنیا فرمانده نیروی انتظامی تهران روز یکشنبه از بازداشت فردی خبر داد که در تماس تلفنی با آموزشگاه‌های غرب تهران آنها را به اسیدپاشی تهدید می‌کرد. به گزارش ایسنا، آقای ساجدنیا گفته است طی 48 ساعت گذشته مسئولان و مدیران چند آموزشگاه در غرب تهران با پلیس تماس گرفتند و اعلام کردند که از سوی فردی ناشناس به صورت تلفنی به اسیدپاشی تهدید شدند. او گفته تیم‌های عملیات پلیس این فرد را شنبه شب هنگام تماس تلفنی بازداشت کردند. رئیس پلیس تهران همچنین از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته او در تماس با شماره 110 اقدام به اعلام موارد اسیدپاشی قلابی می‌کردند. در خبر دیگر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور می‌گوید که به جد پیگیر حادثه اسیدپاشی‌هاست و این موضوع نباید موجب نگرانی مردم شود. به گزارش ایرنا، آقای رحمانی فضلی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت که برای بررسی این پرونده‌ها شورای امنیت و شورای تأمین استان اصفهان تشکیل جلسه دادند و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نیز به نیروهای استانی کمک می‌کنند. بنابر گفته آقای رحمانی فضلی، تعدادی مظنون نیز که دستگیر شده بودند در نهایت به دلیل نبود شواهد و ادله کافی آزاد شدند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران برخی کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش می‌کنند حوادث اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را به گفته او به فرضیه امر به معروف و نهی از منکر ربط دهند. به گزارش ایرنا، آقای لاریجانی روز یکشنبه در همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر از برخی رسانه‌های داخلی انتقاد کرد که به گفته او این مطالب را به هم وصل می‌کنند و ظلم فاحشی بر نظام و دستگاه متفکرین جامعه مرتکب می‌شوند. در جریان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان تعدادی از زنان جوان که در تبلیغات رسمی بدحجاب توصیف می‌شوند هدف حمله قرار گرفتند و آسیب سختی دیدند. هنوز فردی و افرادی که اسیدپاشی‌های اخیر را انجام دادند دستگیر نشدند و اعتراض‌های روز شنبه گروهی از مردم اصفهان به این موضوع نیز به خشونت کشیده شد. 36 میلیون اوکراینی که واجد شرایط رأی دادن هستند امروز یکشنبه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا در انتخابات زودهنگام پارلمان این کشور شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حزب پترو پروشنکو، رئیس جمهوری کنونی اوکراین، همراه با چند حزب دیگر که عقایدشان به سیاست‌های کشورهای غربی نزدیک‌تر است، اکثریت 450 صندلی پارلمان اوکراین را از آن خود کنند. انتخابات پارلمانی قبلی در سال 2012 برگزار شده بود و اکثریت صندلی‌های آن به احزاب هواخواه روسیه و ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری پیشین این کشور، رسیده بود. رهبران جدایی طلبان اعلام کردند که این انتخابات اهمیتی برای آنها ندارد و آنها انتخابات خود را روز 2 نوامبر برگزار می‌کنند. محمد علی نجفی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواستا برای عذرخواهی این وزارتخانه را به دلیل آنچه بورسیه‌های غیرقانونی خوانده شد رد کرد. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی حقوق بشری دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وکلای زندانی و احکام صادره برای آنها. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، که بر اساس حکم دادگاه انتظامی وکلا به مدت 3 سال از وکالت محروم شده، روز سه‌شنبه در مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران دست به تحصن زد. نسرین ستوده که وکالت شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشته در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد و پس از تحمل 3 سال زندان در شهریور ماه سال 92 آزاد شد. از خود نسرین ستوده در این باره بیشتر بشنویم.
غیر از این برای که پس از 1 سال آزادی من از طرف همکاران خودم به من تحمیل شده و مجازات جدیدی برای من تعیین شده، بقیه روندی که به جامعه وکالت تحمیل شده نیز نگران کننده و خطرناک است. این حکم به درخواست سرپرست دادسرای امنیت واقع در زندان اوین صادر شده و مستند اون هم حکم صادره از دادگاه انقلاب تهران هست.
مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری برای اجرای حکم زندانش روانه زندان ارومیه شد. او که وکیل برخی از زندانیان سیاسی از جمله حبیب الله گلپریپور بوده، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 ماه زندان محکوم شده. عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده، دو تن دیگر از وکلای دادگستری، هم از بیش از 3 سال پیش در زندان به سر می‌برند و با اتهاماتی مشابه از جمله تبلیغ علیه نظام و مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ترتیب به 13 و 8 سال زندان محکوم شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، در این باره میگوید:
از خرداد 88 که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر میشه، یکی از محدودیت‌هایی که ایجاد شد برای وکلایی است که از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع می‌کردند. تعدادی از وکلا تحت تعقیب قرار گرفتند، برخی از آنها به زندان رفتند و حبس خودشون رو کشیدند و بیرون آمدند، مانند آقای اولیای فر. برخی دیگر هنوز دوران محکومیت را می‌گذرانند، مانند عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده. علت این همه اذیت و آزادی که برای وکلا پیش آمد این بود که در حقیقت حکومت می‌خواست با ایجاد مانع و تعقیب کیفری وکلایی که همان سیاسی و عقیدتی دفاع می‌کردند، جرأت دفاع رو از وکلا بگیرد.
دیوان عالی کشور رأی به محکومیت مدیر مسئول روزنامه هفته صبح داد. بر اساس این حکم، علی مزینانی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 1 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و 5 میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل محکومیتش را انتشار قسمتی از نامه صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، درباره پرونده امیر منصور آریا از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی عنوان کرد. وبسایت کلمه از بازداشت آریا جعفری، عکاس خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خبر داده و نوشته این عکاس خبرنگار در پی عکاسی از تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در این شهر توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده است. مرضیه رسولی، روزنامه‌نگاری دیگر که 6 ماه پیش برای اجرای حکم زندانش به زندان اوین رفته بود، هفته پیش آزاد شد. این روزنامه‌نگار که زمستان سال 1390 حدود 40 روز بازداشت بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به 2 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده است. عدنان حسنپور هم روزنامه‌نگار دیگری است که از سال 1385 زندانی است و پس از تحمل 8 سال زندان، هفته پیش برای اولین بار چند روزی به مرخصی آمد. این روزنامه‌نگار کرد به اتهام محاربه ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 15 سال زندان کاهش یافت. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سفر اخیرش به نیویورک برای شرکت در نشست عمومی سازمان ملل در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی کند کسی در ایران به دلیل فعالیت روزنامه نگاریش بازداشت شده باشد. در حالی که گزارشگران بدون مرز میگوید ایران هم اکنون با بیش از 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته، محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد ثابت نشده است.
احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. این روحانی منتقد حکومت در رابطه با اتهام نشر اکاذیب بازجویی و با قید کفالت آزاد شده است. از خود احمد منتظری در این باره بیشتر بشنویم.
در مراسم سالگرد آیت الله منتظری که سال گذشته در نظف آباد برگزار شده بود، اونجا جلسه چش و پاسخ تشکیل شده و در اون جلسه مطالبی راجع به صدور نامه 6168 که نامه برکناری آیت الله منتظری از کارنامه رهبری بود، گفته بودن که اسمش گذاشته بودن که لاشه اکاذیب اتخاص تشویش اذهان عمومی.
محمد رضا پورشجری وبلاگ‌نویس منتقد که حدود یک ماه پیش بار دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، همچنان در وضعیتی نامعلوم و در مکانی نامشخص زندانی است. او که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ما کوچکترین خبری از وضعیت جسمشون، محل نگهداریشون و یا علت دستگیریشون نداریم. این خیلی نگران کننده است با توجه به وضعیت جسمی پدرم که 2 سال آخر زندانشون رو با بیماری متعددی پشت سر گذاشته بودن. این برای من و خانواده‌ام خیلی نگران کننده هستش. متاسفانه تو این 26 روز ناپدید شدنشون ما حتی نتونستیم یک جواب قانع کننده از مواد‌های حکومتی بگیریم مبنی بر اینکه پدرم برای چی دستگیر شدن و الان اصلا سلامت هستن یا نه.
بهنام ایرانی، عبدالرضا حق نژاد و رضا ربانی 3 نوکیش مسیحی در ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد براندازی نظام هر کدام به 6 سال زندان و تبعید به زندانهای زابل و میناب محکوم شدند. کوروش لاهوتی سخنگوی کلیسای ایران در آمریکا در این باره میگوید
در واقع اینها کشیشانی هستند که به دلیل اینکه جمهوری اسلامی مجوز برای فعالیت اقلیت‌های مذهبی و مجوز تأسیس کلیسا نمیده، مجبور بودند در کلیساهای خانگی به فعالیت خودشون ادامه بدن و متاسفانه وقتی که اعضا رو دستگیر میکنن اونها رو به اتهام‌های واهی تلاش برای براندازی و تشکیل گروه و محاربه و گاهی اوقات اقدام علیه امنیت ملی اینا رو مواجه میکنن تا به این دلیل بتونن احکامی رو که مد نظر دارن برای اونها صادر بکنن.
احمد شهید در جدیدترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با حق آزادی مذهب انتقاد کرد. آنطور که گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید، هم اکنون حدود 300 تن از اقلیت‌های مذهبی در ایران زندانی‌اند که از این تعداد حدود 50 نفرشان مسیحی‌اند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید
مطابق موازین حقوق بشر، چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، چه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که می دونید ایران عضو این میثاق، داشتن یک مذهب ملازمه با تظاهر به اون مذهب یا اعتقاد و حتی تبلیغ اون مذهب یا اعتقاد داره. ولی جمهوری اسلامی این موازین رو برای پیروان سایر ادیان قائل نیست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.